7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در این مجله خبری با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا از ادامه کمک نظامی با افغانستان اطمینان میدهد.
همکاری خواهد کرد، کمک خواهد کرد، با کمکی که هم از نگاه پولی، هم از نگاه اسلحه و هم از نگاه تمرین.
در حالی که اعضای کنگره آمریکا درباره سرنوشت همکاران افغان نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کردند، طالبان میگویند که بعد از خروج قوای آمریکا از کشور، کدام تهدید به این افراد از سوی آنها متوجه نیست.
اما طالبان به تازگی در اعلامیه تاکید کردند با افغانانی که در گذشته با آمریکا به عنوان مترجم کار کردند کاری ندارند.
مراکز آموزشی خصوصی خواستار رفع محدودیت‌های کرونا شدند. جرمنی درباره جبران خسارات مالی ناشی از پایپلاین نورد استریم 2 به اوکراین غور می‌کند. گزارش‌های دیگری هم داریم. با استاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم. و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
نام طوفان است، باشنده کابل.
و چه وظیفه دارین؟
وظیفه ما در دکانداری جالی توشک پرده دوستاد دکاندار است.
مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مذاکره کنندگان دولت افغانستان خواستار حمایت جامعه جهانی از مذاکرات صلح شدند. گزارش ها از ادامه جنگ در قیصار فاریاب خبر می دهند. سفیر افغانستان در چین میگوید که پنجشنبه آینده 700,000 دوز واکسن ضد ویروس کرونا از سوی چین به کابل میرسد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روی بهبود روابط با روسیه تاکید میکند و رئیس جمهور آمریکا همتای اوکراینی خود را به بازدید قصر سفید دعوت کرده است. تفصیل اخبار. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که روند مذاکرات به حمایت جامعه بین المللی نیاز دارد. معصوم ستانکزی و برخی اعضای این هیئت روز گذشته با مطلق القحطانی، نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امر مبارزه با تروریسم، و دبیرا لاینز، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان ملاقات کردند. این هیئت با نشر خبرنامه گفته که معصوم ستانکزی در دیدار با آقای قحطانی تاکید کرده که دولت افغانستان خواستار پیشرفت در مذاکرات است و به گفته او از حاشیه روی ها و ضیاع وقت در این مذاکرات باید خودداری شود. در ملاقات با دبیرا لاینز روی تسریع روند مذاکرات جاری و حمایت جامعه جهانی تاکید شده است. خانم لاینز یک بار دیگر اطمینان داده که ملل متحد در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از سپتامبر سال گذشته برای دستیابی به یک توافق صلح با طالبان در دوحه است. اگرچه هنوز مرحله جدید مذاکرات آغاز نشده، اما طرفین برای آن آمادگی نشان دادند. مقام‌های فاریاب وضعیت ولسوالی قیصار این ولایت را وخیم خوانده، اما می‌گویند که کندک اردوی ملی هنوز هم در برابر حملات طالبان مقاومت کرده و درگیری‌ها جریان دارد. محمد حنیف رسایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر قماندان قول اردوی 209 شاهین در قیصار هستند. بدبختانه تمام پلیس و مفرزه های امنیت که بودن اینا ساحه را ترک کردن، تنها در اونجا یک کندک اردوی ملی ماندن که اونا در حال حاضر با دشمن در حال مبارزه هستن.
آقای رضایی افزود که موازه طالبان در ولسوالی قیصار شام دیروز هدف حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. سفیر افغانستان در چین میگوید که پنجشنبه آینده 700,000 دوز واکسن ضد ویروس کرونا از سوی چین به کابل میرسد. جاوید احمد قایم روز گذشته در صفحه رسمی فیسبوکش این خبر را تایید کرد. او گفت که چین این واکسن و به همین مقدار سرنج به افغانستان کمک کرده است. افغانستان اخیراً از افزایش چشمگیر موارد مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا خبر داده است. فرزاد منصوری عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان دعوت اشتراک در بازی‌های المپیک امسال در توکیو را دریافت کرده است. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت که فرزاد منصوری برای اشتراک در بازی‌های المپیک آمادگی کامل دارد و به اساس دستاوردهایی که دارد از سوی کمیته بین‌المللی المپیک برای اشتراک در این مسابقات دعوت شده است.
برای کمیته ملی المپیک افغانستان از طرف کمیته بین‌المللی المپیک ایمیل مواصلت ورزید که فرزاد منصوری حق اشتراک در رقابت‌های المپیک 2021 را دارد.
فرزاد منصوری از هنگامی که عضویت تیم ملی تکواندوی افغانستان را کسب کرده به مقام نایب قهرمان جوانان آسیا رسیده و چندین رقابت مهم دیگر را هم برنده شده است. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا در صحبت تلفنی دیروزش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی بهبود روابط جانبین تاکید کرده گفت که افزایش تنش به نفع هیچ طرفی نیست. اعلامیه اتحادیه اروپا می افزاید که آقای میشل در این صحبت تلفنی بر رئیس جمهور پوتین گفته که شورای اروپا ماه گذشته بحث‌های درباره روسیه داشت و فعالیت‌های غیر قانونی و تحریک آمیز مسکو در برابر اتحادیه اروپا کشورهای عضو آن و دیگران را شدیداً محکوم کرده است. چارلز میچل همچنین در توییترش نوشته که روابط فقط در صورت بهبود خواهد یافت که روسیه فعالیت‌های مخربانه را متوقف کند. کرملین نیز بعد از این صحبت تلفنی یک اعلامیه نشر کرده گفت که روابط میان مسکو و اتحادیه اروپا را نمیتوان قناعت بخش خواند. روابط میان مسکو و غرب بعد از آن تیره‌تر شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق ساخت و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین با نیروهای دولتی درگیر شدند. رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی همتای اوکراینی خود را به بازدید از قصر سفید دعوت کرده است. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت که این صحبت تلفنی میان جو بایدن و ولودیمیر زلنسکی دیروز صورت گرفت. بعد از رسیدن بایدن به اقتدار در آمریکا این دومین صحبت تلفنی میان رهبران دو کشور است. رئیس جمهور اوکراین در توییت خود بعد از این صحبت تلفنی گفت که او انتظار چنین یک بازدید را داشته و می‌خواهد که درباره گسترش همکاری استراتژیک میان دو کشور گفتگو کند. و پلیس بین المللی آنچه را که پیچیده ترین عملیات جهان در برابر جرایم سازمان یافته می خواند انجام داده است. مقامات امروز گفتند که در این عملیات وسیع در 18 کشور صدها عضو گروه های دهشت افغان، سازمان های مافیا و باندهای موترسایکل سوار بازداشت شدند. استرالیا و نیوزیلند اولین کشورهایی اند که این عملیات را یک ضربه محکم به جرایم سازمان یافته خوانده از آن جزئیات دادند. قرار است پلیس اروپا و پلیس فدرال آمریکا نیز درباره این عملیات از مناطق خود معلومات بیشتر ارائه کنند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 33. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 31. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 34. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 37.
هفته و 38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که کشورش آماده کمک‌های همه‌جانبه از پول گرفته تا اسلحه با اردوی افغانستان است. زلمه خلیلزاد و هیئت همراهش از چند روز به این سو در کابل است و در دیدارهای خود با مقامات ارشد حکومت افغانستان روی ادامه کمک با این کشور تعهد سپردند. خلیلزاد عصر دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی برای دومین بار در جریان سفر کنونیش ملاقات کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و در مورد ادامه کمک های همه جانبه کشورش با افغانستان اطمینان داده است. خلیلزاد در جریان سفر کنونیش به کابل عصر دیروز با رئیس جمهور غنی و برخی مقام های دیگر افغان برای دومین بار در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه در مورد گفت که در این ملاقات روی فصل جدید همکاری ها میان واشنگتن و کابل در عرصه های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی گفتگو شد. در اعلامیه آمده که هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد تعهد حکومت آمریکا را به خاطر کمک به افغانستان در عرصه‌های یاد شده ابراز داشت. همچنین خلیلزاد اطمینان داده که واشنگتن آماده است تا زمان برقراری صلح پایدار در افغانستان از هر طریق ممکن با این کشور کمک کند. خلیلزاد این را دیشب در مصاحبه با تلو نیوز گفت.
هر چیزی را که امریکا فیصله کرد که یک خطری است برای منفعت امنیتی امریکا، در مقابل از او امریکا آمادگی داره که از خود دفاع بکنه و همچنان تا وقتی که صلح نامده قوای افغانستان با همکاری خواهد کرد، کمک خواهد کرد، با کمکی که هم از نگاه پولی، هم از نگاه اسلحه و هم از نگاه تمرین و هم از نگاه خدمات دیگه که ضرورت ازی باشه که اردو بتونه وظیفه‌ای که داره که وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتونه.
امریکا و ناتو خروج سربازان باقی مانده ایشان از افغانستان را از ماه می امسال آغاز کردند و قرار است تا 11 ماه سپتامبر امسال این روند تکمیل شود و همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. خلیلزاد از تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت کرد و گفت که اگر تهدید تروریسم در افغانستان از سر گرفته شود و برای منافع آمریکا خطر ایجاد کند، آمریکا در منطقه سربازانش را دارد که از منافع خود دفاع خواهد کرد. او در اشاره به بودجه نظامی 3 میلیارد و 300 میلیون دلار برای تمویل نیروهای افغانستان تا سال 2022 گفت که برای نظارت از این پول توجه جدی صورت خواهد گرفت. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حال به کابل سفر کرده که درگیری‌ها میان نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف این کشور شدت گرفته است. به تازگی طالبان ولسوالی‌های شهرک غور و گیزاب اوروزگان را تصرف کردند و در ولسوالی قیصار فاریاب بجز از یک کندک اردوی ملی دیگر تمامی ساحت را به دست آوردن. خلیلزاد گفته که درگیری ها در حال در افغانستان شدت گرفته که به گفته او روند مذاکرات صلح در دوحه قطر با کندی مواجه شده و مذاکره کننده ها تا هنوز به مسائل واقعی نپرداختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
برخی اعضای کنگره آمریکا نسبت به وضعیت همکاران محلی نیروهای آمریکایی در افغانستان اظهار نگرانی کرده‌اند. آنها در نامه به جو بایدن رئیس جمهور نوشتند که ویزای خاص مهاجرت حل کننده مشکل نیست. از سوی دیگر طالبان میگویند که پس از خروج نیروهای خارجی هیچ گونه تهدید از سوی این گروه متوجه این شهروندان افغانستان نخواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
نقیب الله احساس 36 ساله که بیش از 3 سال با اداره توسعه آمریکا در افغانستان کار کرده است، با نگرانی از امنیت خود و خانواده‌اش از آمریکا خواسته که روند صدور ویزا را تسریع کند.
توقعی همه افغان ها یعنی هستن که پروسه ایسایی بدون این که اصول و ایسایی چی ایجاد میکنن باید در استثناءات و سایر راه ها به نظر گرفته شوند که همین پروسه سریع شود و سرعت پیدا کنند و تا افغان ها از زمین سردرگمی خلاص شوند و باید افغان هایی که در این بخش کار کردن روز به روز با تهدید مواجه هستند و این تهدید روز به روز بیشتر شده می روند.
نقیب الله احساس هنوز هم کارمند بر حال این اداره آمریکایی است. یک شهروند دیگری افغانستان که در یک سال گذشته در ولسوالی ها و ولایت های مختلف افغانستان با عنوان سرشمار و مترجم کار کرده است و به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود، بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که خارجی ها از افغانستان بروند شاید وضعیت دیگر هم خراب شود، اما همین اکنون هم که وضعیت را میبینیم کسی نمیتواند که به گونه آزادانه در کوچه، سرک و حتی در خانه گشت و گذار کند. نه مال مسئول است و نه سر. بنابراین من بر راحتی نمیتوانم کار پیدا کنم. ما از آنها دولت ایالات متحده میخواهیم که روند طولانی را کوتاه کنند.
او در حال حاضر در یکی از ولایت‌های ناامنی افغانستان زندگی می‌کند. همکاران محلی نهادهای نظامی و غیر نظامی آمریکایی در افغانستان این موضوع را در حال مطرح کردند که شماری از اعضای کنگرس آمریکا هم نسبت به امنیت آنها اظهار نگرانی کردند. به تازگی اعضای رهبری گروه کاری کنگرس آمریکا برای تطبیق و عمل کردن تعهدات آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نوشتند که دوستان افغانشان در افغانستان نسبت به گذشته با تهدیدات بیشتری مواجه هستند. آنها تأکید کردند که این افراد باید پیش از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. در بخش از این نامه که از سوی گروه کاری به رهبری سید مالتن و جانسن کرو نوشته شده آمده است که روند صدور ویزای ویژه مهاجرت با گونه ای اوسط 800 روز زمان نبرد و نتیجه مطلوبی ندارد، چون به باور این اعضای کنگرس آمریکا در کمتر از 100 روز از افغانستان بیرون می شود و روند کنونی صدور ویزا به بیش از 1800 متقاضی رسیدگی کرده نمی تواند که پیش از خروج آمریکا به ویزا ضرورت دارند. در این نامه آمده است که بر اساس بررسی آنان دوستان و متحدان آمریکا باید فوراً از افغانستان بیرون کشیده شوند. این اعضای کنگرس آمریکا ابراز نگرانی کردند که حکومت آمریکا هنوز هم برای تنظیم برنامه دیگری برای مسئولیت افغانان به پنتاگون هدایت نداده است. در بخش از این نامه تاکید شده که اداره بایدن باید یک بخش مشترک را از تمام اداره ها ایجاد کند و روند ویزا را قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مدیریت کند و متحدان افغانشان نیز کشور را به موقع ترک کنند. در این نامه آمده است که اگر آنان در بخش حفاظت از متحدانشان در افغانستان کوتاه بیایند روی شهرت جهانی آنان تأثیر دوامدار خواهد داشت و این در آینده به زیان امنیت ملی آمریکا خواهد بود.
اتحادیه‌های آموزشی تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان خواستار رفع محدودیت‌های کووید 19 شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باز هم توجه چند روزنامه و نشریه جهان را جلب کرده. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA در تلاش رویکرد تازه در افغانستان است. در آغاز می خوانیم که خروج تدریجی نیروهای آمریکایی CIA را مجبور ساخته تا دنبال راه‌های دیگر از جمله جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و عملیات‌های ضد تروریسم در افغانستان باشد. در ادامه آمده که CIA تحت فشارهای شدید برای بررسی این گونه گزینه‌ها قرار دارد. نیویورک تایمز می‌نویسد که اداره استخبارات مرکزی آمریکا نقش محوری را در 20 سال حضور نظامیان این کشور در افغانستان داشته، اما در ادامه آمده که به زودی پایگاه‌هایش را در این کشور که از آنجا ماموریت‌های نظامی و حملات توسط تیاره‌های بی سرنشین را انجام می‌داد از دست خواهد داد. نویسنده به نقل از آگاهان CIA می‌نویسد که هشدار دادند که خطر فزاینده از روی کار آمدن دوباره طالبان وجود دارد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است که روند خروج تمامی 2500 نظامی این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که یکی از اهداف CIA هدف حمله به شورشیان پاکستانی توسط تیاره های بی سرنشین با استفاده از حضورش در افغانستان بود. در ادامه به نقل از کسانی که از یک ارزیابی آگاهند آمده است که گزارش های اخیر CIA و اردوی آمریکا در افغانستان خیلی بدبینانه بودند، زیرا در آنها اشاره شده که طالبان و سایر گروه های شورشی در جنوب و شرق این کشور دست بالاتر دارند و شاید کابل در چند سال آینده به دست شورشیان سقوط کند و در نتیجه غرب باز هم از افغانستان هدف حمله قرار گیرد. اما مقام های افغان گفتند که با وجود مشکلات نیروهای افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند. روزنامه واشنگتن پست به اسکات میلر فرمانده نیروهای بین المللی در افغانستان تمرکز کرده و نوشته است که سالها را در جنگ افغانستان سپری کرد و حالا مسئولیت خروج نیروهای بین المللی بر عهده اوست. به نوشته روزنامه جنرال میلر و سایر قماندانان نظامی از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا خواسته بودند که چند هزار سرباز این کشور را در افغانستان حفظ کند تا آنها با تهدید گروه‌های تروریستی مبارزه کنند. در ادامه آمده که نظامیان ارشد آمریکایی عین درخواست را از جو بایدن رئیس جمهور فعلی ایالات متحده کردند. اما به نوشته واشنگتن پست، اداره های ترامپ و بایدن در مورد این نکته مخالفت کردند و تعهد سپردند که طویل‌ترین جنگ آمریکا را به پایان می‌رسانند. پنتاگون هم بارها گفته است که در جنگ افغانستان از راه نظامی به پیروزی نمی‌رسند. روزنامه همچنان می‌نویسد که ایالات متحده بیش از 2400 سربازش را در افغانستان از دست داد و این جنگ برایش بیش از 2 تریلیون دلار هزینه برداشت. ده ها جنرال امریکایی از اداره های 4 رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان فرمانده در افغانستان گماشته شدند. واشنگتن پست نوشته که شاید اسکات میلر آخرین فرمانده امریکایی در افغانستان باشد. اما نویسنده گفته که او تاریخ را بازنویسی نخواهد کرد و تنها به مدیریت خروج نیروها مشغول خواهد بود.
اتحادیه‌های مراکز آموزشی و تحصیلات عالی خصوصی افغانستان خواستار رفع محدودیت کووید 19 از این مراکز شدند. مسئولان این اتحادیه‌ها گفتند که اگر بر اساس طرحی که برای آموزش حضوری در این مراکز آماده کردند اجازه فعالیت دریافت نکنند، دست به اعتراض مدنی خواهند زد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
اتحادیه های مراکز آموزشی خصوصی، مکاتب خصوصی و پوهنتون های خصوصی افغانستان در یک نشست اعتراضی از تعطیلی مراکز آموزشی انتقاد کردند. آنان این تصمیم را یک سویه دانستند و گفتند که این امر باعث عقب مانی دانش آموزان از درس می شود. مسئولان این اتحادیه ها گفتند که تعهدهای پارسال حکومت مبنی بر جبران خساره آموزگاران و کارمندان نهادهای آموزشی تا کنون عملی نشده است. آنان افزودند که طرح برای بازگشایی مکاتب، مؤسسات تحصیلات عالی و آموزشگاه‌های خصوصی آماده کردند. به گفته آنان این طرح شامل آموزش حضوری در جلسات محدود تا 20 نفری می شود. عزیز الله امیر عضو اتحادیه مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت:
در صورتی که قرنطین به این شکل غیر علمی و غیر عادلانه که سالن‌های عروسی آلمانی ها و آرایشگاه ها فاتحه خوانی ها و کلاب های ورزشی باز باشد، ما هم با در نظر داشت نیازمندی جدی به تعلیم و معارف و مراکز خود پس باز خود کردیم و در سال خود ادامه خواهد داریم.
آقای امیر افسود که اگر دولت با بازگشایی مراکز آموزشی خصوصی موافقت نکند، باید خسارت این مراکز در دوران قرنطین را بپردازد. او کرایه ساختمان این مراکز، حقوق آموزگاران و کارمندان و مالیات را مشمول این خسارات شمرد. وزارت معارف در پاسخ به این درخواست گفته که این وزارت در دوران کرونا بر بنیاد رهنمود وزارت صحت عمل می کند. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت:
تمامی مراکز دولتی و خصوصی می توانند که از دامی روند تدریس آنلاین استفاده بکنند و مکلفیت ما همی است که مواد درسی یا ویدیوهایی را که قبلا آماده کرده بودیم همیشه در اختیار هموطنان خود قرار بدیم. هر آن فیصله و تصمیمی که وزارت صحت در راستای رخصتی و یا تمدید رخصتی به دلیل جلوگیری از انتشار وایروس کرونا میگیره، وزارت معارف او را تطبیق میکند.
همچنین حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت:
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید و سال گذشته در حمایت از آنها یک سلسله فعالیت ها را انجام داد و حالا هم متحد بر حمایت از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی هستیم و تلاش صورت می گیرد تا در کنار رفع نگرانی های آنها مسئولیت کامل استادان و محصلان نیز حفظ گردد.
مسئولان مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پی 10 روز قرنطینه کووید 19 لب به اعتراض گشودند. وزارت صحت عامه با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا از 8 جوزا در 16 ولایت از جمله کابل مراکز آموزشی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را برای 2 هفته بست. مقام‌های این وزارت گفتند که موج سوم کرونا در حال گسترش است. بر اساس آمار رسمی در یک شبانه روز گذشته 56 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری جان باخته و 1582 تن دیگر تازه به آن مبتلا شدند. بر بنیاد این آمارها شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در افغانستان به بیش از 82300 تن و شمار جان باختگان به 3251 تن رسیده است. گمان می رود که آمارهای غیر رسمی به مراتب بیشتر از این باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید جرمنی در حال بررسی راه‌های جبران خسارات مالی اوکراین است که قرار است کیف پس از اتمام پروژه گاز نورد استریم 2 متحمل شود. انتونی بلینکن این را روز دوشنبه به کنگرس آمریکا گفت. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
ایالات متحده و همچنین بسیاری از کشورهای اروپای شرقی مخالفتشان را با پروژه نورد استریم 2 ابراز کرده و گفتند که این پروژه باعث وابستگی بیشتر اروپا به انرژی روسیه و تضعیف اقتصاد و امنیت اوکراین خواهد شد. با این حال اداره رئیس جمهور جو بایدن ماه گذشته توافق کرد که از برخی تحریم‌ها بر پروژه انتقال گاز طبیعی روسیه به جرمنی صرف نظر کند. این اقدام برای بهبود روابط با جرمنی متحد نزدیک آمریکا روی دست گرفته شد. برلین از پروژه نورد استریم 2 حمایت قوی می کند. قرار است گاز طبیعی روسیه از طریق بحیره بالتیک به جرمنی انتقال یابد. در جلسه استماعی دیروز کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور گفت که جرمنی در میز مذاکرات قرار گرفته تا چگونگی کمک با اوکراین را پس از تکمیل پروژه نورد استریم 2 به بحث گیرد. به گفته بلینکن قرار است اوکراین پس از تکمیل شدن پروژه نورد استریم 2 ازینه امن و نقل گاز از خاک کشورش به اروپا را که میلیاردها دلار است از دست دهد و واشنگتن نمی‌خواهد که اوکراین با از دست دادن این ازینه دچار مشکل اقتصادی شود. او جزئیات در مورد نحو جبران خسارات به اوکراین ارائه کرد و گفت که برخی ها در نظر دارند که جرمنی میتواند در صنعت جایگزین انرژی اوکراین سرمایه گذاری کند. با گفته وزیر خارجه آمریکا مهم است تا واشنگتن و برلین روی توافق دست یابند که در آینده اگر روسیه بخواهد از پایپلاین گاز نورد استریم 2 به مثابه ابزار اجباری علیه همسایه‌ها و کشورهای اروپای شرقی استفاده کند، آمریکا توانایی وضع تحریم‌ها بر این پایپلاین را داشته باشد. ایالات متحده یکی از حامیان نزدیک اوکراین است و تحرکات روسیه در مرزهای اوکراین را همواره محکوم کرده است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که جو بایدن همتای آمریکاییش از او دعوت کرده که در ماه جولای از قصر سفید دیدن کند. آقای زلنسکی پیش از این گفته بود در ملاقات با جو بایدن